اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا اختصاص یافته، اما گزارش های هم برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است که امروز گزارش درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منتشر کنند. خبرگزاری رویترز می نویسد که در این گزارش که پس از مدت‌ها انتظار به نشر رسیده، اداره رئیس جمهور جو بایدن به دلیل خروج با ارج و مرج و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از آن افغانستان را ترک کردند که طالبان کنترل این کشور را دوباره به دست گرفتند. پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 26 ماه آگوست سال 2021 انفجار در مقابل میدان هوایی کابل رخ داد که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان کشته و زخمی شدند. در گزارش مجلس نمایندگان آمریکا آمده که اداره ایالات متحده در 16 ماه آگوست یک روز پس از به قدرت رسیدن طالبان در مورد تخلیه غیر نظامیان از افغانستان تصمیم گرفت که به اساس گزارش خیلی دیر بود. پیش از این اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهایش از افغانستان را به چالش کشید و برخی از سیاستمداران دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از حزب جمهوری خواه را متهم کردند که با طالبان درباره خروج نیروهای آمریکایی صحبت کرده بود. مردم مناطق سرحدی در ولسوالی زازای میدان خوست می گویند که بیشتر مردم محل به دلیل ترس از جنگ مناطقشان را ترک کردند. دو تن از باشندگان محل ناوقت روز یکشنبه به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و ملیشاهای پاکستانی در ولسوالی زازنگ میدان با هم درگیر هستند. با آنکه مقامات طالبان به روز شنبه از پایان درگیری ها خبر دادند، اما برخی باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که درگیری به گونه وقفه‌ای ادامه دارد. مقامات امنیتی و دفاعی طالبان به تازگی به گونه رسمی در باره این درگیری ها چیزی نگفتند. مقام های ایرانی میگویند که 40 کارمند سیهی افغان برای آموزش به ایران سفر کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که انتظار می رود این کارمندان سیهی که شامل دکتران و نرس ها می شوند برای یک ماه در بخش مراقبت های ویژه ICU در این کشور آموزش ببینند. با گزارش تسنیم بخش ساعت ایران با درخواست حکومت طالبان این دوره آموزشی را برای کارکنان سیهی افغان فراهم کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند امروز بازی تست 5 روزه را آغاز میکنند. این بازی در شهر گریتانویدا در هند برگزار میشود. حشمت الله شهیدی که مسئولیت تیم افغانستان را به عهده دارد از چندین روز به این سو با دیگر اعضای تیم در شهر گریتانویدا مشغول آمادگی ها برای این بازی هستند. افغانستان بازی تست زیاد نکرده و در 5 بازی اخیرش هم تنها یک بازی را برنده شده است. و اولف شولتز صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ها برای تامین صلح در اوکراین شد. شولتز در گفتگوی با رسانه زی دی اف که روز گذشته نشر شد گفته است اکنون زمان آن فرا رسیده که به جای جنگ جاری روی رسیدن به صلح بحث شود. او افزود که در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مشوره بر این شد که یک نشست صلح با حضور روسیه برگزار گردد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتونید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نائب با همکاری شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، امروز گزارش را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه می کند. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت ملل متحد نشر شده، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار دشوار خوانده شده و گفته شده است که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در حال افزایش است. انتظار می رود که 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دوشنبه 9 سپتامبر آغاز شود و تا 11 این ماه ادامه خواهد یافت. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
در اولین روز 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان که در گزارش ریچارد بنت با آن اشاره شده مورد بحث قرار می گیرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان در گزارش خود گفته که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده، طالبان به وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. ریچارد بنت گفته است این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر 2023 تا جولای 2024 روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیت‌های دیگر طالبان بر زنان به عنوان سختگیری‌های دواندار طالبان یاد شده است. همچنین گفته شده با آنکه طالبان تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات روی دست گرفتند، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلاب‌های مرگبار در سال جاری بیش از 120 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز 57 نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و به گفته خودش در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحث های سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنت که انتظار می رود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر درباره آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روش های پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکار گفته شده که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانی محور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقام جویی را به میان نآورد. همچنان تأکید شده که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. در پایان نیز تأکید شده که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونه تقویت شود که در آینده برای فرایند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حال است که طالبان اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران به شمار می رود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این قانون از پایان همکاری خود با ملل متحد خبر داده و آن را یک اداره مخالف خوانده. اما ملل متحد گفته که به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می دهد و روابطش با طالبان ادامه خواهد یافت.
پیش از این محب الله طیب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که در حال حاضر در دست مقامات حکومت مخلوع افغانستان است، گفته که جامعه جهانی باید پاسخ متناسب بر ناقضان حقوق بشر در افغانستان بدهد. به گفته او هرچی پاسخ با تأخیر باشد، طالبان با همان حد در نقص بیشتر حقوق بشری در افغانستان با جرأت تر می شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. خانواده محمود شاه عبیبی مدعی است که طالبان او را به شبکه القاعده تسلیم کردند. محمود شاه عبیبی که شهروندی امریکا را نیز دارد و در نظام جمهوری پیشین به عنوان رئیس اداره جوانوردی ملکی وظیفه اجرا کرده، به گفته خانواده‌اش در ماه آگوست سال 2022 در کابل بازداشت شده است. ایالات متحده امریکا بارها گفته که طالبان باید عبیبی و دو شهروند دیگر امریکا را آزاد کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
پس از حدود 25 ماه از ناپدید شدن محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری پیشین افغانستان، خانواده‌اش مدعی است که حکومت طالبان او را پس از بازداشت به شبکه القاعده سپرده است. محمود شاه حبیبی شهروندی امریکا را نیز دارد. احمد شاه حبیبی برادر او به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت یک عضو طالبان دو روز پیش به او گفته که حکومت طالبان پس از بازداشت محمود شاه حبیبی او را به شبکه القاعده سپرده است. اما حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی موضوع بازداشت محمود شاه حبیبی را تایید نکرده و چندی پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با یک رسانه محلی گفت که هیچ فردی به نام محمود شاه حبیبی در نزد آنان زندانی نیست. برادر محمود شاه حبیبی افسود که تا هنوز اتهام برادرش مشخص نشده و آنان باور دارند که او به دلیل داشتن شهروندی امریکا و کارش در نظام جمهوری پیشین بازداشته است. احمد شاه حبیبی همچنان بحث‌های مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی را که بازداشت برادرش با موضوع کشته شدن ایمن الزواهری رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل مرتبط است رد کرد. این عضو خانواده محمود شاه حبیبی گفت که برادرش چند ماه پیش از کشته شدن الزواهری از افغانستان خارج شده بود. این در حال است که چند پیش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که عمیقاً نگران وضعیت رایان کوربت، محمود حبیبی و گیلزمن است که نزد طالبان زندانی اند. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت به تاریخ 8 آگوست سال جاری در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
ما در مورد وضعیت محمود، رایان و جورج کلیزمن شدیداً نگرانی داریم که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند و در هر گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می‌کنیم. بازگشتاندن آنان به خانه یعنی ایالات متحده آمریکا یک اولویت است و بالای این کار می‌کنیم تا از رهاییشان مطمئن شویم.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت دو تبعی آمریکایی را تایید کرده بود و بعد از بازگشت از نشست دوحه در یک نشست خبری گفت که آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی اتباعی آمریکایی زندانیان آنان را از گوانتانامو آزاد کند. پیش از این تام ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان به تاریخ 11 آگوست در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که آمریکا تلاش دارد تا 3 شهروندش را از بند طالبان آزاد کند. قبل از این اظهارات ویس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اعلام کرده بود که به دنبال اطلاعات درباره ناپدید شدن محمود شاه حبیبی در افغانستان است. گفته می شود که محمود شاه حبیبی از ماه اسد 1401 به این سو در کابل ناپدید شده است. در اعلامیه FBI آمده است که گمان می‌رود حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او در دسترس نیست.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی تقدیمتان می‌شود. نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 7، 8 و 9 آماده پخش است. امیدواریم برنامه‌های رادیو آزادی را تا پایان دنبال کنید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
دیدن جایزه خدمت گرفتی وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتی
تهیه کننده شمیلا جاوی
سلام شنونده های عزیز امیدواریم هفته خوبی را سپری کرده باشید. چرا تعدادی از زنان اجازه ندارن به خانه پدر و مادر خود بروند؟
مردم افغانستان فکر میکنن که زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است.
وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور.
این گونه محدود ساختن زنان از سوی شوهر و خانوادهش چی تأثیری بر روح و روان این زنان میگذارد؟
از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه از نظر ذهنی.
و محدود ساختن و در انزوا قرار دادن این زنان از دید اسلامی و حقوق زن چگونه است؟
تعداد واضح کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی ما کنیم. ارجمند، تحقیقات متعدد نشان داده است که خشونت‌های خانوادگی در افغانستان یکی از مشکلات فراگیر و دلخراش است که زنان زیادی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً پیامدهای آن سبب آسیب‌های جسمی و روحی شدید و حتی مرگ و فرار از منزل زنان قربانی می شود. قسمی که دیده می شود معمولاً مردم افغانستان پابند رسم و عنانات نادرست حاکم در جامعهشان بوده و با آن عمل می کنند که در این میان زنان و دختران این کشور بیشتر از دیگران مکلف به تطبیق و مراعات این رسم و رواجها دانسته می شوند. چنانچه در بیشتر مناطق دوردست و قرا و قصبات افغانستان وقتی خانواده برای پسر خود عروس می آورد، عروس تا وقتی که صاحب اولاد نشود و یا هم اقلن تا یک سال حق ندارد به خانه پدرش برود و هرگاه عروسی را به بعد گرفته باشند او تا زنده است روی خانه پدر را نمی بیند. خب در شروع برنامه حکایات و شکایات تعداد از این زنان قربانی را بشنوید که به انزوای اجباری کشانیده شده و از حقوق اساسی و انسانیشان محرومند.
15 ساله بودم، مرا با بچه کاکایم به بدل عروسی کردن که حال 16 ساله هستم. از پکتیا هستیم و یک سال میشه عروسی کردیم. شوهرم و پدر و مادرش مرا اجازه نمیدن که به خانه پدرم بروم. دلم زیاد در مادر و پدرم تنگ شده. ده ای یک سال خسرانم زیاد سرم ظلم کردن و همراهم روی خراب میکنن. تا اینکه مجبور شدم از خانه شوهرم برامدم و از قریه شوهرم پای پیاده طرف قندهار که خانه پدرم است روان شدم. فقط میخواهم با خانواده پدر و مادرم باشم.
مرده پدر ندیدم، آرسی بیادر خوار ندیدم، بیش از خانم برا نمیمون. ده سال میش از آرسی، مخشو، ننو، ایت کتم خوبی نکر. ما که آرسی شدم، نو، اما خشو این گفت کالاین، دگه نپوشیم، پیشن نکنیم برا بچه، خدمت خانه را.
سرم حمله می آید و زبانم بند می شه، نفسم قد و دست و پایم کج می ماند و از خوش می روم. هیچ خواب و خوراک ندارم. دخترم طفل بود که عروسی شد. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حال صاحب طفل شده، ولی در این مدت دخترم را ندیدیم. خانواده شوهرش بسیار قیدگیری می کنند سر دخترم و اجازه نمی دهند که خانه پدرش بیاید. زیادتر از یک سال می شد دختر خود را ندیدیم. به خاطر دخترم سخت
می دهند.
دلیل این همه رفتارها و خشونتها در برابر زنان ناشی از آن است که زنان با حربه دین توسط مردان خانواده در خانه ها محصور شدند، در حالی که در دین اسلام برای زنان حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. خانم حمیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی در مورد عمده‌ترین عوامل این که چرا بیشتر زنان در محدوده خانواده شوهر محصور مانده و اجازه رفتن به خانه پدر را ندادن توضیح بیشتر می دهد.
قسمه که در جامعه ما شما عام است، متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت می گیره. ما فکر می کنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت می شه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ من چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ من کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ وجیبه من چی هست و حق من چیه؟ احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این می شه که ما به طرف انزوا بریم، خصوصا زنا که بیشتر آسیب پذیر هستن. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر قانع میشه، زن به انزوا میکشن. زن یک موجود فداکار هست، همه مشکلات هم میپذیره. مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معارف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شه و در پوهنتون ها هم بین میشه که از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شه. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشه.
و گفته روانشناسان این گونه رفتار خشونت آمیز علیه زنان و مقید ساختن آنان از سوی شوهر و خانواده شوهر می تواند تأثیرات سوی روانی در پی داشته باشد، زیرا به گفته آنان این پدیده اراده و عزم آزاد، قدرت تصمیم گیری و دستیابی به فرصتها را از زنان سلب می کند. ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی در این باره می گوید:
اولین تأثیر درونگرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه می برن به درون خود و این درونگرایی می تانه به شکلها و عوامل مختلف دیده شود. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ می زنن و مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزایتی است که آدم افسردگی عمیق می تانه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر می کنن، محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه می تانه در این قسمت بهشون پیدا شود که متاسفانه مادر خانستان خود داره. یکی از انتقاداتی که ما میخوایم به صراحت بگویم، وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرها، خواهرها وقتی محبت خود اظهار میکنن به شکلی بدون مرز، توقعی طرف مقابل یک قسم پیدا میشه که بر دائم باید این قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم، فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم، طرف دیگه ایش پفن میکنه، این خانه ایش از دیگه همینجا باید باشه. زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشه، چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد میشکرانه از نظر عاطفی، شما باز توقع نداشته باشین که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
طوری که هویداست، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان است که زنان نباید تحت ظلم قرار بگیرند و مردان هم نباید خود را حاکم مطلق بر زنان بدانند. عبیدالله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل دینی میگوید: ممانعت زن از رفتن به خانه پدر از سوی شوهر در مغایرت با عدالت است که اسلام برای زن تعیین کرده است.
دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه، باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. حقوقی را که خانم بالا شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را برش تحیه بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره، از لحاظ شرعی اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه، بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک خود باید بره، که حق مسلم زن است که ایر دین برش تعیین کرده. در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه، در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در وجه بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم که نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم بره کار بکنه و تحصیل بکنه.
این عالم دین افزود: باید بزرگان و ملا امامان از طریق خطبه های مساجد برای مردم و خانواده ها تبلیغ کنند و حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته است در این مورد برای مردم آگاهی بدهند.
از طریق منابر مساجد و جایی که تجمع مسلمان است علمای کرام به این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینند بزرگای فامیلا باید این مشکل از یار حل بکنند.
سوی دیگر شماره از آگاهان حقوق زن می گویند کاهش پدیده های خشونت آمیز علیه زنان در یک جامعه سنتی و وسته مانند افغانستان بدون شک با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه می شود که نیاز به همکاری و بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه به مسائل حقوقی و دینی می باشد. در رابطه به موضوع مصاحبه ای را با خانم فوزیه سعیدزاده فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی انجام دادیم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گفتگو جلب می کنیم. خب خانم سعیدزاده بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که چرا علاوه بر محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کردن در شماری از خانواده ها هم رسم به ای است که تعداد از شوهران به زنانشان اجازه نمیدن که به خانه پدر و مادر بره و از پدر و مادرشان دیدن کنند؟ در حالی که شما هم میفهمین که از دید اسلام هم رفتن زنان به دیدار پدر و مادر کدام مشکلی نداره، لطف کنین بگوین که دلیل عمده ای کار ای خانواده ها و شوهرها چی است؟
متاسفانه در افغانستان زمانی که دختر به دنیا میاد تولد میشه مورد خشونت قرار میگیره تا هنگامی که از دنیا میره. دلیل اصلی از دیدگاه مردم از دیدگاه مردم افغانستان از مردم افغانستان فکر میکنن که زن ضعیف است، زن جنس دوم است، زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است، باید دین مردم افغانستان نگاه بکنن. اگر زن بیرون برایه، اگر کار بکنه، اگر بخواد که خود بس زندگی خود بسازه، خب باز دینشان است، باید میره دین خانواده ها و ایمانشان بود میشه. به خاطر از این وارث دین و ایمان خود زن فکر میکنن. همیشه در خانه پدر که میباشن مورد خشونت قرار میگیرن. باید زن دخترها خدمت برادرای خود بکنه، از خانواده خود بکنه، اجازه نمیداشته باشن کار بکنن، اجازه نمیداشته باشن از خانه بدون اجازه بیرون برون. هر زمانی که بخواین به جایی برن باید امرای برادر خود برن، یک مردی از اینها مواظبت بکنه. عامل تمام بدبختی ها متاسفانه بیسوادی است و یک که زنها کار نمی کنن، اقتصادشان ضعیف است، بیشترشان سواد ندارن، خانواده ها در اوائل برازی ها اجازه درس تعلیم نداده، اجازه کار نداده و زمانی که به شوهر داده میشن بیشتر خانواده ها دخترای خود زمان نگاه میکنن که میگن تو مال مردم هستی و اجازه نداری درس بخونی، اجازه نداری کار بکنی، امانت ما تو را نگاه میکنیم تو به شوهر بدین. زمانی که به شوهر میتن یک دختر بی سواد، یک دختری که حتی نمیتونه از حقوق خود دفاع بکنه و خود از نگاه اقتصادی تنبیل کده نمیتونه، هیچ چیز به اختیار خود نداره، حتی فروخته شده در بدل پول کذافی به خانواده شوهر رفته. ای باعث میشه که خانواده شوهر این دختر منعیس غلام خود فکر بکنه، بردی جنسی فکر بکنه و شخص فکر بکنه که فقط به خاطر خدمت و خانه خود آورده باشن و دیگه که یک انسان است که بالاخره اولاد به دنیا میاره. اینجا آمده منعیس غلام و خسر خود خوشوی خود ننو و خانواده غلامی میکنه و همچنان اولاد به دنیا میره. دیگه صلاحیت گپ زدن نداره، صلاحیت هیچ چیز، حق اتو حق زندگی کردن نداره. هر رقم که شوهرش میخواه و خانواده شوهرش به مو شکل باید زندگی بکنه و بیشتر خانواده ها دختر را اجازه نمیدن که ماها سالها به خانه پدر خود برن، به خانه اقارب خود برن، اصلا اجازه ندارن. شخصا خودم تجربه‌ای که داشتم از بانوها در کابل، خانم‌های زیادی را دیده بودم که موی سرشان سفید بود. آنها میگفتن که ما تا به حال اجازه نداریم برادر خود ببینیم، تا به حال اجازه نداریم به خانه پدر خود بریم. و دلیلش چی بوده؟ دلیل ای که وقت ما ازدواج میکردیم پول گزافه در بدل ما گرفته شده. تویانی زیاد گرفته شده و مصارف زیاد سر خانواده مقابل صورت گرفته که امروز اینا عقده‌ای شدن و اجازه نمیدن که این دختر به خانواده پدر خود بره. عامل اصلی بی‌سوادی و اقتصاد ضعیف بانوان در افغانستان است. اگر بانوان اقتصادشان قوی باشه، کار بکنن، سر پای خود استاد باشن، خودکفا باشن، هیچ شخص نمیتونه بالایشان امر بکنه، هیچ شخص نمیتونه که فقط منعیس برده جنسی از اینها استفاده بکنه.
تشکر. در برخی از خانواده ها برای زنانشان وقت تعیین می کنند که باید زنانشان بعد از سپری شدن یک سال از عروسیشان یک بار خانه پدر و مادر بروند. به نظر شما این کار چقدر حق طلبی و خشونت در برابر این زنان است؟
حق زنها در افغانستان در کل تلف شده. زنها در افغانستان هیچ حق و حقوق ندارند. اگه قرار باشه که به زنها حقوقشان داده شود، در اوایل باید در خانواده ها تعیین جنسیت نشود، برشان گفته نشود که شما دختر هستید، مال مردم هستید. دومی که زمانی که ازدواج میکنم، ازدواج نباید اجباری باشه، نباید به اختیار فامیل ها باشه. و موضوع اساسی که زمان ازدواج میکنن، نباید در بدل اینها پول گزاف گرفته شود. دختر من حیث یک جنس به فروش برسانند. و دختر خانم ها متاسفانه در افغانستان خیلی بدبخت هستند. زمانی که خانه شوهر میدن، شش ماه یک سال برشان اجازه داده نمیشه که حتی صورت مادر خدا ببینن، از پدر خدا ببینن. دوباره خانواده ای که در آغوشش بزرگ شدن، او خانواده را دوباره ببینن. واقعا خیلی دشوار سخت است. حق تلفی یک مسئله کاملا جدا است. حتی نابود شدن و نابود میشن این خانم ها. این خانم هایی که برشان اجازه داده نمیشه فامیل خدا ببینن. ما شخصا خودم احساس میکنم خانواده شوهر نه، بلکه زندان است. زندانی که برای زنان افغانستان به نام شوهر و خانواده شوهر ساخته شده.
خب از نظر شما این کار بیشتر در قرا و قصبات و اطراف و ولایات و ولسوالی‌های افغانستان اتفاق میفته یا ای که در شهرها و مراکز هم امی قانون در خانواده است که بر زنانشان اجازه نمیده که به دیدار پدر و مادر بروند؟
متاسفانه رفتارهای خشونت آمیز بر علیه زنان در سر تا سر افغانستان است و در خود پایتخت افغانستان در کابل هم این خشونت ها است، اما در قریه‌جات، در ساحات دوردست، جاهایی که خانم ها کمتر سواد دارن، بیشتر بی سواد هستن، اونجا این خشونت ها بیشتر است. بیشتر خانم ها بین عنوان زندانی نگهداری میشن.
این ممانعت های تعدادی از شوهران و خانوادهشان چی تأثیر بدی برای این زنان میگذاره؟ این زنان چقدر خود ناتوان فکر میکنن و چقدر برشان سخت و مشکل تمام میشه برای این زنان؟
تأثیر زیاد داره. تأثیر بد برای روان دختران افغانستان داره. دخترانی که ازدواج میکنن بعد از 4-5 سال کاملا مچهری خود از دست میدن. زمانی که 16 یا 17 میباشن ازدواج میکنن، بعد بسیار مدت کمی پیر میشن، جوانی خود از دست میدن، انگیزه خود برای زندگی از دست میدن، شادی خود از دست میدن. بیشتر خانم ها فکر میکنن که فقط دختر تا زمانی که در خانه پدر است انسان است و زمانی که از خانه پدر میره دیگه زندگی نیست، او زندان است، ظلم است و به عنوان یک برده نگهداری میشه. بیشتر خانم ها فکر میکنن که خانه پدر امروزهای شادیشان است. وقتی خانه شوهر رفتن، روزهای غم و دلتنگی و بدبختی آغاز میشه و این خانما تا سن 40-50 که میرسن دیگه نابود میشن، هیچ چیز برای زیان نمیمونه. ما شاهد از این هستیم که در افغانستان بیشتر زنها در سن 50 یا 55 توانایی کار نمیداشته باشن، بی حوصله میشن، انرژی خود از دست میدن، تکلیف های روحی و روانی پیدا میکنن، بیشترشان با مریضی های گون و گون دست پنجه نرم میکنن. اما زمانی که زنهای افغانستان با زنهای کشورهای دیگر مقایسه میکنیم، میبینیم که زنان خارج تا 80 سالگی کار میکنن و سر پای خود هستن، کاملا استوار، کاملا با انگیزه، کاملا شاد. ولی زن افغانستان در 60 سالگی از دنیا میره، در 65 سالگی از دنیا میره، در 70 سالگی از دنیا میره، در 50 سالگی کاملا ناتوان میشه. دلیل همه از این خشونت های خانوادگی است.
شما چی فکر میکنین این گونه شوهرها و خانوادهایشون چی گونه رفتار و برخورده با عروسانشان که عروسی میکنن و در خانه میارن چی گونه برخورد داشته باشن تا ای که نه عروسان زیاد دلتنگ پدر و مادر خود و خانواده و اقارب خود شوند و نه ای که امون مسئولیت هایی که یک زن شوهردار در خانواده شوهر دارد به او هم رسیدگی کرده بتانه؟
شوهر باید در تمام امورات زندگی، در تمام کارهای زندگی با خانم خود همکار باشه، رفیق باشه، با نگهداری و پرورش اطفال، با تربیه اطفال، با درسشان، حتی با کارهای خانه. شوهر نباید این فکر بکنه که خب آل من زن آوردم بیغم هستم دیگه، خانه مربوط زن میشه. این کاملا اشتباه. قسمی که شریک زندگی فکر میکنن در تمام امورات زندگی باید شریک باشن. اگر میخواین خشونت های فامیلی نباشه، اگر میخواین زندگی شاد و آرام و دور از استرس، دور از مریضی، تکلیف، مشکلات، جنگ و دعوا داشته باشن، باید خانم خود، همسر خود رفیق فکر بکنن، به همسر خود به عنوان یک انسان ببینن، به عنوان یک انسانی که مانند مرد کاملا آزاد خلق شده و به زنها، دخترها اجازه داده شده که تحصیل بکنن. من مطمئن هستم زنان تحصیل کرده هیچگاه بردگی را قبول نمی کنند.
بسیار تشکر خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. سپاس از وقتتان. شنونده، به امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برای تان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد، در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
این معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه، که سمبول هم خواندیم، فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزین معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده از امون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی، یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها، در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نایتروجن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوړه‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شود. باید بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله در هر دو طرف معادله یکسان باشد. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد، باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضرایب، یعنی دو، سه، چهار، هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضرایب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزیین کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی این ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سودیم با کلورین، که سودیم یک اتمی هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا می شود، تعامل کرده و سودیم کلوراید را تشکیل می دهد، یعنی نمک تعام برای ما تشکیل می دهد. معادله این تعامل کیمیایی تبریزیل توزین می شود. ببینید ما زمانی که مرکب عنصر سودیم با کلورین تعامل کند، در نتیجه سودیم کلوراید را می سازد. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا می شود، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریب، یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم، تعداد سودیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سودیم اضافه شد، باید امید دو را ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم سودیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سودیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد، پس این یک طریقه توزیین کردن یک معادله کیمیایی می باشد. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزیل توزیین می شود. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا میشه و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا میشه. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را بر ما میسازه. به خاطر توزیعی از این معادله یک دو به این طرف اضافه میکنیم، دو ضرب دو چهار و از این ضرب یک از دو ضرب یک دو، اکسیژن دو دانه و هیدروژن چهار دانه. اینجا میبینیم اکسیژن دو دانه است، هیدروژن دو دانه. پس زمانی که یک دو دهی قسمت اضافه کنیم، در نتیجه میشه دو ضرب دو چهار، بر دو طرف تعداد اتم ها با هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود، معادله آن را نوشته و آن را توزیع کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده، کلسیم فلوراید هم میسازه که توزیع شده هست این معادله.
هیدروژن جزء مهم آب القلی، تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمیش یک و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر. یک قید عناصر یک قید از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن، یعنی کم بودن کتله، مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان را از نگاه کتله هیدروژن تشکیل می دهد. هیدروژن مربوط به پیرود اول و بلاک اس است و در جدول دورانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ هست که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 1، 1 و 2، 1 و 3 که هر کدامش به شکل مفصل می خوانیم. هیدروژن 1 و 1 تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل می دهد که در هسته خود یک پروتون داره و دارای نیوترون نمی باشد. این ایزوتوپ هایدروژن معمولی حمل میشه. ایزوتوپ دوم می هایدروژن، هایدروژن یک و دو است که به نام دوتریوم حمل میشه. ما در هسته خود یک پروتون و یک نیوترون داره. ایزوتوپ سوم هایدروژن به نام هایدروژن یک و سه یاد میشه که دارای یک پروتون و دو نیوترون میباشه و به نام تریتیوم هم یاد میشه و هایدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هایدروژن، هایدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هایدروژن، هایدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه یک تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می دهد. همچنان هایدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هایدروکلوراید را تشکیل می دهد. زمانی که گاز هایدروژن کلوراید در آب حل شود با نام هایدروکلوریک اسید یا یاد می شود که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده می باشد. هایدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار می رود که این عملیه را به نام هایدروژنیشن یاد می کنند. نمبر اکسیدیشن هایدروژن مثبت 1 است. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشه. اکسیژن در بلاک پی موقع دارد و دارای ساختمانی 1S2, 2S2 و 2P 4 می باشه. اکسیژن در پیریود دوم و گروپ ششمی اصلی جدول دورانی عناصر موقع داره. گروپ که اکسیژن در موقع داره به نام کلکوژن حیات میشه. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است و یگانه عنصر گروپ ششم است که در حالت گاز پیدا میشه. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن میباشه که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن، یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای سه شکل یا الوتروپ می باشد که به حرف سی نشان می ده. وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشد. دارای سه الوتروپ می باشد، یعنی سه شکل زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشد. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هایدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف هشتم ارائه می شود. در درس کیمیای صنف هشتم امروز تیزابها و القلیها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزابها به چند نوعن و در زندگی روزمره انسانها از تیزاب به چه اهداف استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزابها و القلیها، در رابطه با تیزابها و القلیها سه نظریه وجود دارد که قرار رزایل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستریت لوری و آرهینوس. تیوری کلاسیک آرهینوس طبق نظریه آرهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینی هایدروژن را تولید میکنند و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینی هایدروکسل را تولید میکنند. آینی هایدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آینی هایدرونیوم را میسازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هایدرونیوم را تولید می کنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آیون هایدروژن را تولید می کند و سدیم هایدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آیون هایدروکسل را تولید میکنند. مانند تعاملات زیل سودیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آینی هیدروژن و کلورین را میسازد و سودیم هیدروکساید با آب تعامل نموده آینی سودیم و هیدروکسین را میسازد. تیوری برنستید لوری طبق این نظریات تیزاب ها مرکبات دهنده آینی هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آینی هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه آرینوس جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل طبق تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینید در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آیین هیدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حال تعامل است که در نتیجه درج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده که امونیا و هیدروکسیل را ساخته. و همچنان نظریه لویس طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلی یاد میشن. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را میبازد و آب یک جوره الکترون را عکس میکند. بنان آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان میدهد که تعامل این تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده چه که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را، و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنان آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین می کند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در کیمیای صنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می‌کند. در بحث الکل می‌خوانیم که این ماده کیمیایی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هیدروکسیل به یک گروه الکل وصل باشد با نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هیدروژن گروه هیدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجا یک رادیکال با یک هیدروژن رابطه کیمیایی داره، مگر در الکل ها با و اچ رابطه کیمیایی دارند. در الکل ها هیدروکسیل با نام گروه وظیفه‌ای یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها الکل های یقیمته است. الکل هایی که تنها یک گروه هیدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقیمته یاد می شن، مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل. اینا یک الکل های یقیمته است. الکل های یقیمته به الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته به الکل های گفته میشه که دو گروپ هیدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته هست. الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروپ هیدروکسیل باشد به نام الکل های سه قیمته یاد میشوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است. در نامگذاری الکل ها، به خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد زیل استفاده میکنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکان الکانول H15 الکانول. پس گفته میتونیم که هگزانول هگزانول یا C5H11 رابطه و H-پنتانول و در قسمت نوع دومش الکایل جمع الکول هگزایل الکول یا پنتایل الکول. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هیدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نزیاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه و رابطه H R هست می باشد که R و R زبر رادیکل های عضوی می باشد و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف فیگروپ وظیفوی ایتر رادیکل های عضوی مشابه باشد به نام ایترهای متناظر و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد می شود. ساختمان ایترها مشابه به الکل ها می باشد طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا R رابطه O رابطه H از الکل بود، اگر امی H با R یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل می شود به نام ایتر یاد می شود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها CnH2n مثبت 2 دو او می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقیمت هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده می کنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه او رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته می دهیم دای هگزایل ایتر. و یا هم C5H11 رابطه او رابطه CHC، پس گفته می تونیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل میگیم به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن یا بعد در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که می توان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های هفتم و هشتم و نهم که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01